سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محروف هستم. امروز 23 ماه اوت یا آگست و دوم شهریور ماه 1387. امروز را میخواستم اخبار رو با دنباله مسئله گرجستان که چه درس های تاریخی داره، و امیدوارم امروز من برسم دنباله بحث هفته گذشته و تحولات تازه‌ای که صورت گرفته و مقالات و نوشته‌های متعددی که بیرون اومده راجع به این قضیه که چطور آگاهی ما رو راجع به این قضایا بالا میبره. امیدوارم من امروز بتونم دنباله اون بحث رو و دنباله بحثی رو که دکتر پارسابناب در برنامه پنجشنبه دوست عزیز آقای حسیبی کردن بحث مفصلی راجع به این قضیه صحبت کردن، و من در صحبت مفصلی که با ایشون داشتم روز بعدش راجع به تاریخ اوشتیای جنوبی اطلاعات وسیعی ایشون دارن به اینی که مردم اونجا اصلشون ایرانی هست. حالا بگذاریم، حالا نمیخواییم وارد این جزئیات و تاریخ ریز به ریز این بخش بشیم، ولی درسهای تازه‌ای برای سیاست‌های معاصر داره که من امیدوارم امروز بتونم اینا رو باز بگم. ولی چون همین امروز صبح خبر رسید که اوباما معاونش رو تعیین کرده، فکر کردم که باید راجع به این قضیه ابتدا صحبت بشه. آقای جوزف بایدن عزیزان باید بشناسن این آدم رو. الان در حدود 35 سالی که در کنگره امریکاست، یعنی به نمایندگی از طرف مردم دلویر، 35 ساله، و این نشون میده که دموکراسی امریکا چگونه عمل میکنه. بسیاری از نمایندگانی که در کنگره امریکا هستن 20، 30، 40، 50 ساله که اونجا هستن، به قول خودشون اینا میگن incumbent، یعنی موقعی که یک بار توسط اونهایی که باید بهشون کمک مالی بشه و انتخاب بشن و وارد بشن میمونن دیگه و جا خوش میکنن. این سیستم مقننه یا قوه مقننه، هر شبه که قوه قضاییه هم که دیوان عالی کشور باشه، میدونیم 9 نفر اعضاش تمام عمرن، مگر اینکه یا مریض بشن یا بمیرن، وگرنه تمام عمر میمونن اونجا. کاخ سفید و به حساب ادارات امریکا، ما میدونیم که ادارات اصلیش به دست کسایی میگرده که 30-40-50 سال توی به اسلام اون ادارات جا خوش کردن. ما فکر نکنیم که رئیس جمهور آره میاد و میره، ولی بروکرات هایی که اون پشت هستن و سیاست ها رو تعیین میکنن اونجا جا خوش میکنن. حالا بگذاریم که پشت اینا چیه و وال استریت به اسلام اون ستون اصلی که پشت این قضا دارد. بگذارید راجب جوزف بایدن که از 29 سالگی در کنگره امریکا بوده و الان 65 سالشه. فقط من چند تا نقل قول از این آدم میارم که عزیزان بشناسن که این کیه. میدونیم که کاندید ریاست جمهوری بود در دور اول و سریعا به اسلام اصلا رای نیاورد و رفت کنار، ولی در همون اظهار نظرهایی که کرد از جمله راجع به اوباما صحبت کرد، و جز صحبتهایی که کرد دو چیز بود. یکی اینه که اوباما صلاحیت رئیس جمهور امریکا شدن رو نداره یا زوده براش. به یک معنایی در حقیقت گفت که صلاحیت اینو نداره هنوز که رئیس جمهور امریکا بشه، و الان جان مکین در تبلیغات انتخاباتیش از این قضیه داره استفاده میکنه، چون جوزف بایدن اینو گفت. حالا لابد آقای اوباما اووردتش برای اینکه ایشون در حقیقت رئیس جمهور پشت پرده باشه، که واقعیتش هم همینه. این یه چیز که راجع به اوباما گفت. یه چیز دیگه هم گفت که چهره واقعی جوزف بایدن رو نشون میده. گفت که آقای اوباما تنها افریقایی تباریه که هر جرد که تنها افریقایی تباریه که میتونه درست حرف بزنه، باهوشه، تر و تمیزه و خوشترکیبه، یه همچین آدم نجات پرستیه. فقط اوباماست که خوشترکیبه، بقیه افریقایی تبارها خوشترکیب نیستن، هر شبت که باهوش نیستن و نمیتونن درست حرف بزنن. معیارهای اینها، این آدم های فاشیست نجات پرست ایناست. البته اگر برای نشون دادن سکس باشه، هم سیاه پوستا هم خوش ترکیبن، هم عضلانی هن، هم خوب میتونن حرف بزنن و هم خوب میتونن لخت بشن. اینا یک چنین فاشیست هایی هستن. هر سبت که صحبت دیگه ای که همین جوزف بایدن کرد این بود که میگفت که شما اگر به دانکن دونت و یا 7-11، عزیزانی که در کشور امریکا نیستن نمیدونن این دوتا مغازه زنجیره‌ای یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای چی هست. اینا جاهایی هست که قهوه و چیزهای ارزون میفروشن و فقیر فقرا میرن اونجا. میگه که اگه شما به دانکن دونت و یا 7-11 بروید، نمیتونید برید مگر اینکه لهجه هندی داشته باشید. هر شبت که و البته جوزف بایدن جزء اونایی که نه تنها از حمله امریکا به افغانستان و عراق با تمام قوا دفاع کرد و از تمام لایحه برای تأمین بودجه این دوتا جنگ دفاع کرد، بلکه جزء معدود افرادیه که خواهانه و پشتش هم ایستاده، خواهان تجزیه عراق به سه تا کشور در اساس، بخش شمال، بخش وسط و بخش جنوب. یکی خوئینه، یکی پیتر گالبریت که اصلا کردستان مستقل میخواد اون به وجود بیاره و سالها با سران کرد کار کرده. پیتر گالبریت که پسر جان کنت گالبریت، حالا من راجبش صحبت میکنم، راجب پدرش که یه آدم لیبرال بود ولی این یه آدم فاشیسته. و یکی دیگه لزلی گلب که یه زمانی جزء دبیران نیویورک تایمز بود و الان در حیات و بعدش رئیس به حساب شورای امور خارجی بود، کانسل فور فارین افیرز، جزء به حساب مراکز بسیار پر اهمیت فکر سازی. و اونم این سه نفر هستن که یعنی اون دو نفر پیتر گالبریت و لزلی گلب و نفر سومشون جوزف بایدن که پشت تجزیه عراق. فقط بخواستم اینا رو عرض بکنم. حالا بعد از این که اطلاعات بیشتری راجع به ایشون بیرون اومد و کنوانسیون یا به اصطلاح در حقیقت اون گردهمایی بزرگ حزب دموکرات از چند روز دیگه در شهر دنور آغاز میشه، اخبار اونجا رو دنبال میکنیم که کی در این کنوانسیون در حقیقت به اصطلاح نقش اصلی رو داره، خانواده کلینتون، و دنبال میکنیم اخبار انتخابات امریکا رو باید از حالا به بعد با دقت بیشتری دنبال کرد. ولی به عزیزان عرض کنم که حالا جان مکین هم معاونش رو انتخاب خواهد کرد و خواهیم دید که چی خواهد بود، ولی سیاست خارجی امریکا همان خواهد موند. این در حقیقت بدونه، حالا ما منتظر این بودیم که اوباما چه کسی رو به عنوان معاونش تعیین بکنه، ولی با تعیین جوزف بایدن که جز مهره‌های واشنگتن هست، آشکاره که همون سیاستی که در Project for New American Century یعنی پروژه قرن جدید امریکا در اون سند اومده که تسلط بلا منازع امریکا بر تمام جهان در هر دو حزب و در هر دو کاندید، اون سیاست باید پیش بره با تفاوت های کوچیکی که از نظر سیاسی چجوری این مسئله رو پیش بره. ولی استراتژی یا به اصطلاح سیاست راهبردی یکیه، از نظر تاکتیکی ممکنه با هم دیگه تفاوت هایی داشته باشن. برمیگردم به مسئله اصلی که راجع به گردستانه، عزیزان حتما اوضاع پاکستان رو دارن دنبال میکنن که بعد از استعفای مشرف که زیر نظر امریکا، عربستان و انگلیس صورت گرفت و به چه شکلی صورت گرفت که هیچ خدشه‌ای به مشرف وارد نشه، الان چطور اوضاع پاکستان به همون شکل بحرانی و شاید بحرانی تر باقی مونده. برای اینکه آقای زرداری که شوهر خانم بوتو باشه، که الان آشکار که نوکر تمام عیار و کامل امریکا، انگلیس و عربستانه، مصممه که همون سیاست های مشرف رو دنبال میخواد بکنه و در نتیجه عرشبت که حزب مسلم لیگ ازش جدا امکان داره بشه و یه بحران سیاسی عجیبی دوباره در پاکستان، در این که به حساب قوه قضاییه چیز رو بویشه به حساب افتخار چودری رو نمیخواد دوباره برگردونه به قدرت، یعنی در حقیقت قدرت که چه عرض کنم، یعنی در حقیقت در رأس قوه قضاییه پاکستان که 90% از مردم پاکستان خواهانشن، نمیخواد برگردن. به هر حال ولی مسئله گردستان رو امروز من میخوام باز بکنم و اینه که هر چیزی یه تاریخی داره، یعنی یه گذشته‌ای داره و یه پیامدهایی داره. گاهی خواهد بعضی از عزیزان گله میکنن از من که چرا من وارد مسائل تئوریک میشم و این به اصطلاح قابل فهم برای خیلی ها نیست و غیره و غیره. به این عزیزان باید عرض بکنم که 30 سال پیش یه نفر اومد و گفت که اقتصاد مال خره و مردم دنبالش افتادن. چرا؟ برای اینکه سطح شعور عمومی مردم در حد اقتصاد مال خره بود و به همین دلیل و چرا به برکت سواد و سیستم شاهنشاهی که اگر کتاب یا نوشته ای بیرون می اومد که یک ذره میخواست سطح آگاهی سیاسی مردم رو بالا ببره از سطح اقتصاد مال خره، میرفت زیر شکنجه، دستگیر میشد، میرفت زیر شکنجه یا اعدام میشد. بنابراین به برکت سیستم شاهنشاهی و سواد، شعور عمومی جامعه بخش وسیعش در حد اقتصاد مال خره باقی موند و دنبالش افتاد. حالا آیا جامعه اونجوری مونده و آیا ما کمک باید بکنیم، یعنی سطح بحثامونو بیاریم پایین یا باید سطح بحثو ببریم بالا تا افراد نجات پرست ضد ایرانی مثل آرامش دوستدار که اسم خودش فیلسوف گذاشته جرأت نکنه که بگه مردم ایران قدرت اندیشیدن و پرسیدن ندارن؟ باید به آرامش دوستدارها جواب داد که مردم ایران نه تنها از تو آدم وطن فروش در اساس قدرت اندیشیدن و پرسیدنشون بیشتره، بلکه قدرت پرسیدن و اندیشیدنشون از بسیاری از اربابای شما که در واشنگتن و نیویورک، یعنی در ادارات دولتی و تینک تنک ها، مراکز فکری و یا در پشت تلویزیون های نیویورک نشستن، از اونا هم بیشتره ملت ایران و بسیاری از مردم جهان. و حالا خواهیم دید که چطور مردم روسیه، مردم اوکراین، مردم گرجستان، همه اینها در اثر این حوادث چطور سطح آگاهی سیاسی شد. مردم پاکستان، مردم چین داره میره بالا و ما نباید در سطح اقتصاد مال خره باقی بمونیم. باید کوشش بکنیم، باید فکر کنیم، باید فشار بیاریم به مخصوم، باید بحثا رو دنبال بکنیم، باید مطالعه کنیم، باید اخبار رو دنبال کنیم، باید مسائل تئوریک رو باشون آشنا بشیم و اگر چیزی رو نمیدونی، چیزی رو که نمیدونی باید یاد بگیری. من 10 سال پیش نشستم پیش دختر 12 سالم برای اینکه به من نشون بده کامپیوتر رو چطور روشن بکنم، به من یه شاگرد پیش دختر خودم نشستم و الانم عزیزانی که از کامپیوتر من یاد میشینم مثل یه شاگرد پیشش. در هر حال حالا نمیخوام که اصلاح، در نتیجه میخوام یه مقدار وارد بحث تئوریک بشم که داستان گرجستان و شوروی سابق چه شد تا به امروز و الان کجاییم. برمیگردم به دهه 1980. حالا مسئله تئوریک دیگه‌اش عبارت از اینه که در ماتریال ما دو جور ماتریالیسم داریم. یکی ماتریالیسم مکانیکی، در برابرش ماتریالیسم دیالکتیک وجود داره. ماتریالیسم مکانیکی چی میگه؟ میگه که تمام چیزی که در فکر ما هست، شعور ما، داده های مستقیمه که از طریق حس بینایی، شنوایی، لامسه، ذائقه، بویایی به مغز ما میرسه، همونو مغز ما تحمیل میده. بنابراین واقعیت بیرون و یا حقایق و یا واقعیتی که در بیرون هستن این همون چیزی هم که در بیرون هست و مستقیم ما میگیری نشون. ماتریالیسم دیالکتیک میگه اینطور نیست، میگه اون چیزی رو که ما میگیریم از طریق بویایی و شنوایی و بینایی و غیره و غیره میره در مغز و مغز اینها رو با مناطق حافظه محک میزنه. من جنبه پزشکیشو دارم میگم از نظر فیزیولوژی مغز، اینا دیگه چیزایی که در فیزیولوژی مغز وجود داره، منتها به تمام این نکات فلسفی از نظر پزشکی، از نظر فیزیولوژی مغز بعد محک زد. ماتریالیسم دیالکتیک در برابر اون میگه که نه، اینطور نیست، بلکه این چیزهایی که ما از بیرون توسط حواس پنجگانمون میگیریم میره در مغز، ولی چیزی که مغز به ما تحویل میده همون نیست، بلکه میبره محک میزنه با مناطق حافظه، با داده های قبلی و آنچه که در مغز انسان، در قشر مغز انسان ذخیره شده و چیز تازه رو به ما تحویل میده. به همین دلیله که ظاهر با باطن، عرض با جوهر، appearance با essence فرق میکنن. ما یه ظاهر داریم که به ظاهر میبینیم و یه باطن داریم یا یک جوهر داریم یا یک essence داریم که باید در اثر تفکر و تحلیل به عنوان یک انسان، به عنوان یک هوموساپینس، باید از داده هایی که میگیریم چیز جدید به وجود بیاریم. علت پیشرفت چیه؟ علت اکتشافات و اختراعات چیه؟ در این از تمام داده های قبل یه چیز جدید دائم بشر به وجود میاره. پست مدرنیست ها چی میگن؟ میگن که آره، ما باید مسائل رو به طور روزمره رو ببینیم. دیالکتیک میگه اینطور نیست، هر چیز یک گذشته داره، یه حال داره و یه پیامدهایی برای آینده داره. نمیتونیم مسائل را ما مقطع جدا از هم و به طور روزمره فقط ببینیم و قضاوتمون بر پایه چیزهای اینجوری جست گریخته و غیر ارتباط در ارتباط با هم مسائل رو ببینیم. اینا ارتباط، اون چیزی که میگیم ارتباط دیالکتیکی با هم داره، یعنی پیوند ارگانیک اینا با. حالا از اینا که در 20 سال پیش، بنابراین من برمیگردم به 20 سال پیش و ببینیم حالا چه چیزی منو به این فکر واداشت که اصلا راجب این مسئله بحث بکنم. میزگیری های گورباچوف و شورناتسه، هر دوشون شدیداً امریکا به این سیاستشو محکوم کردن. آقای گورباچوف و شورناتسه 20 سال پیش کجا بودن و چه خدمتی به امریکا برای فروپاشی شوروی کردن و چه مشروسی میکردن توی واشنگتن و بعدش چطور اینا چه رشوه هایی گرفتن و چه نقشی داشتن در فروپاشی شوروی. یه تئوری کشت صحبت گورباچوف و شورناتسه و بسیاری از سران دیگه که حالا عرصبت که اسم بعضی هاشون رو میبرن. تئوری اینها تئوری بود به اسم تئوری همگرایی. شما میخوام یه مقدار راجع به این یا کنورجنس. در حدود 12 یا 13 سال پیش من توجه هم به این تئوری معطوف شد در اثر خوندن کتاب انسان در شعر معاصر انسان بزرگ و دوست ارجمند خودم محمد مختاری. و من جواب محمد مختاری دادم که میخوام بخش هایی از این رو به این یه دفعه به فکر من رسید که چه ارتباطی پیدا میکنه با این قضیه. بسیار پر اهمیته که ببینیم گورباچف داستانش چیه و چرا حالا این موزه گیری ها رو میکنه علیه سیاست های امریکا و در نتیجه این موزه گیری ها به همراه ملت شوروی سابق یا در حقیقت فدراسیون روسیه کنونی چه پیامت هایی در آینده داره از نظر سیاست های امریکا. عزیزان دقت بکنن که محمد مختاری در کتاب انسان در شعر معاصر چی می‌نویسه به چه ربط پیدا می‌کنه اصلا به این بحث گرجستان. بعد از اینکه محمد مختاری در کتابش هم انتقاد می‌کنه از سرمایه‌داری و هم از سوسیالیسم که در حقیقت سوسیالیسم از نظر اون چیزی بود که در شوروی و چین پیاده شد، بعدش خودش یه آلترناتیو رو مطرح می‌کنه. میگه آنچه در برابر ماست روندی تکامل یافته در گرایش به انسان است. چون خود محمد مختاری انسان واقعی بود، یه آزادی خواه واقعی بود. من انتقاداتی که بهش کردم در اون زمان همه رو این انسان بزرگ داد در اون زمان در ایران چاپ بشه، در مجلاتی مثل عرصبت که اون موقع جامعه سالم بیرون میومد یا فرهنگ توسعه بیرون میومد. اونایی که انتقاد از خودش بود برای خودش میفرستادم، چون بحثای مفصلی بر سر این قضایا با هم دیگه داشتیم. میگه که روند تکامل یافته در گرایش انسان که هم با نقد اصول نگرش عصر روشنگری آشناست و هم دشواری ها و کمبودهای ناشی از گذر به دموکراسی جمعی رو، یعنی منظور سوسیالیسم و اقتصادی رو، که در جامعه‌ای که به تجربه متناسب دموکراسی فردی و سیاسی دست نیافته میداند. اون سپس ادامه میده. حالا عزیزان در از دهه 50 تا 80 چنین گرایش ها به جنبش های فکری و طرف بحث ها و نظریه پردازی های گوناگونی بوده است. حالا عرض خواهم کرد که جان کنت گالبریت این نظریه رو در دو کتاب مطرح کرده. یکی در کتاب The New Industrial State نوشته جان کنت گالبریت و یکی دیگه که در دهه اواخر 80 و یا توی دهه 80 نمشته باید باشه، Capitalism, Communism and Coexistence، سرمایه‌داری، کمونیسم و همزیستی این دوتا با هم. جان کنت گالبریت که چند سال پیش فوت کرد، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بود که پسرش همین پیتر گالبریت که عرض کردم، که این کتاب رو عرض شد که جان کنت گالبریت با یه نفر روسی می‌نویسه به اسم استانیسلاو منشیکوف. حالا ببینیم این نظریه چیه. نظریه همگراییه. موقعی که اینو مطرح میکنه محمد مختاری، من میگم که خوندن این جملات به راستی انسان رو سر شوق میاره که نکند یک راه سوم به جز سوسیالیسم و سرمایه داری پیدا شده یا یک بود سوم پیدا شده که تا کنون بر کسی مکشوف نبوده و اکنون کشف شده. ببینیم این چیه که سرانجام خواهد توانست بشریت رو هم از نظام سرمایه و هم از سوسیالیسم با اون چهره‌ای که دیدیم نجات بده. محمد مختاری ادامه میده در کتابش، میگه که اما امروز این پرسش اساسی در میان است که آیا این دو گرایش، یعنی منظور سرمایه‌داری و سوسیالیسم، میتواند همیشگی باشد؟ دنیا اکنون به فراسوی این دو گرایش مینگرد و با آنکه برخی صاحب نظران بارها از گرایش همگرایی انتقاد کردن، باز هم چشم‌اندازها و پیشنهادهای جدیدی برای نظامی که برآمد تجربه های پیشین و شق ثالثی در تجربه بشری باشد رو به افزایشه. حالا من جواب میدم. پس این راه جدید و تازه کشف شده عبارت از همگرایی است. کنورجنس. حالا این چه ربطی به خروشوف به چیز پیدا میکنه؟ به عرشبت گورباچوف و آقای شورناچه که طرفداران سرسخت این قضیه بودن. برای اینکه راز سرد مهر تئوری همگرایی پی ببریم، بهتر است نقل قولی از یکی از نشریات شوروی بیاورم که اون موقع من مجله سوویت ویکلی رو میخوندم و به این نقل قول از زبان بوگومولوف یکی از تئوریسین های شوروی زمان گورباچوف برخوردم. در شماره 4 نوامبر 1989 مجله سوویت ویکلی از قول اولگ بوگومولوف عضو پارلمان اتحاد شوروی از رهبران و نظریه پردازان حزب کمونیست شوروی و از مشاورین برجسته گورباچوف اینطور میخونیم: تئوری همگرایی یا کنورجنس که تحت آن سرمایه‌داری و سوسیالیسم ضمن پیشرفت خود به هم نزدیک شده و سرانجام به عنوان یک نظام واحد به هم میپیوندند، دیگر به هیچ رو یک نظریه بدوی آنچنان که به نظر میرسد نیست. غرب دارد به سوی جامعه‌ای بهتر حرکت میکند که آن را پساصنعتی میخواند. عزیزان دقت بکنند که روشنفکرهای ایران چطور تحت تأثیر نوشته های الوین تافلر و نوشته های دانیل بل. الوین تافلر کتاب موج سوم رو نوشت که به چاپ 13 رسید و دانیل بل کتاب ظهور جامعه پساصنعتی رو نوشت. و روشنفکرهای ما چطور بدون اینکه به این تئوری ها با دید نقادانه نگاه بکنن پذیرفتن اینا رو. ولی فقط ایران نبود، حزب کمونیست شوروی. بنابراین غرب دارد به سوی جامعه بهتر حرکت می کند که آن را پساصنعتی و اطلاعاتی information age می خواند و ما معمولا این جامعه را مرحله اول کمونیسم می خوانیم. بنابراین امریکا از مرحله سرمایه داری فراتر رفته، تبدیل به یه جامعه پساصنعتی شده. معنای این چیه؟ معنای این خیلی مهمه که این چیزایی که مارکس و پارکس و نمیدونم هگل و پگل و آدم اسمیت و اینا میگفتن همه اینا کهنه شده. قانون ارزش دیگه در جامعه پساصنعتی، قانون ارزش اصلا چیز با این خانایی نداره. بنابراین کل این تئوری رو باید کنار بذاریم. اینا اعضای اصلی حزب کمونیست شوروی در زمان آقای گورباچوف بودن و یعنی تئوری های دانیل بل ارشوکه و موج سومه ارشوکه الوین تافلر و نوشته های یورگن هابرماس رو نه تنها روشنفکرهای ما بلکه حزب کمونیست شوروی پذیرفته بودن. وقتی که ما چپ بریده میگیم یعنی چه؟ اینه داستانش. ما نمیدانیم که دوست ارجمند این نوشته بوگومولوف رو خونده یا نه، ولی بعدش من جواب اینو میدم و این نظر خودمه که در 13 سال پیش دادم و حالا باید ببینیم که آیا این نوشته های 13 سال پیش و بعدن صحبت های مزارش و خیلی منفی رو اون موقع ما پیشبینی میشد با کسایی که من کار میکردم، از هری مکلاف گرفته تا پال کینزی تا عصبت ایستان مزاروش پیشمونی می کردن که داستان این چیه و به کجا خواهد رفت. بعد من جواب این دوست ارجمند و این انسان بزرگ رو محمد مختاری رو می دم. کافیست به سرنوشت گورباچوف و دار و دستش و نظریه پردازان دوربرش که اکثرا هم نظریه پردازان دوران برژنف بودن. این خیلی مهمه، برای اینکه فکر میکردن که برژنف دوباره برگشت به استالینه. البته استالین هم نظراتش خیلی شبیه این بود، برای اینکه اون کسی بود که در اساس آغاز کننده سوسیالیسم بازار بود. من راجبش صحبت کردم قبلا. نگاه کنین اینان سرانجام باید اونایی که به این دیدگاه معتقدن که سوسیالیسم و سرمایه داری هر دو با هم ازدواج میکنن و بعد یه چیز سومی از توش در بیاد و دیگه از مرحله سرمایه داری و سوسیالیسم گذشتیم و وارد مرحله پسا مدرن و پسا صنعتی شدیم، اینان سرانجام باید به این پرسش تاریخی پاسخ بدن. چرا در حرکت زوجین این دوتا که میخوان با هم ازدواج بکنن، یعنی سرمایه داری و سوسیالیسم، به سوی یکدیگر برای همگرایی قبل از اینکه این دو با هم ازدواج بکنن یکی باید دیگری رو به خاک بسپره و زوج قوی‌تر با این خاک سپاری به این خاک سپاری زوجه خود اکتفا نکرده، به طور همزمان بزرگترین تجاوز نظامی تاریخ رو به منطقه خلیج فارس و دریای هند. این زمانی بود که امریکا حمله اولش رو به عراق شروع کرده بود، آن هم برای زهر چشم گرفتن از توده های مردم منطقه، که این در حقیقت نظر من راجع به جنگ اول خلیج فارس که چرا اینا رفتن درست در آستانه فروپاشی شوروی، که خلاصه زهر چشم فقط از جهان سوم نمیخواستن بگیرن، پدر جورج دبلیو بوش میخواست از ژاپن، از چین، از روسیه، از اروپا زهر چشم بگیره و بگه که این نظم نوین جهانیه و کسی دیگه نمیتونه نطق بکشه. تنها قدرت، تنها ابرقدرت امریکاست و حتی رقبای مثل ژاپن، رقبای ژاپنی، فرانسوی و آلمانی خود به راه انداخت و در این حال از طریق تئوریسین های خود، عزیزان دقت بکنند، از جمله ساموئل هانتینگتون، و البته ما میدونیم که اثرات پایان تاریخ رو هم فرانسیس فوکویاما نوشت، جنگ بی پایان دیگری رو تحت عنوان جنگ فرهنگ ها علیه اکثریت عظیم بشریت آغاز کرد. بعد به این اینا پاسخ بدن. این در حدود 6 یا 7 سال قبل از جنگ علیه تروریسم که به اصطلاح اینا به قدرت بیان این نوشته شده، 1997 من اینو نوشتم، در حدود در حقیقت عرصه حدود 13 سال پیش، عذر میخوام 11 سال و نیمه پیش، نظر که 12 سال پیش. در حقیقت جنگ رو جورج دبلیو بوش یا دیک چینی، نه ساموئل هانتینگتون شروعش کرد. مسئله جدال فرهنگ ها یا کشاکش فرهنگ ها یعنی چه؟ این حمله به اون کشورها. آیا تا کنون پس از گذشت بیش از 10 سال از طرح تئوری همگرایی و سوسیالیسم بازار و پس از گذشتن چند دهه از طرح تئوری پسا صنعتی و پسا ساختارگرایی و پسا مدرنیست و انواع پسایی های دیگر پیاده شدن عملی آنها را در چهره نظم نوین جهانی نمی‌بینیم؟ و مناظر آن رو روی صفحه تلویزیون که در اون زمان می‌دیدیم، هم در خلیج فارس، در عراق و هم بعدش در یوگسلاوی، هرچند که به مناظر اون رو روی و شاهد هرچند که بعد من میگم که انسان با ذهن خلاق و گرایش عمیقی که به انسان دوستی داره، محمد مختاری، با تیزبینی شاهد حوادث جهان کنونی بوده و خود دریافته است که این که مدافعین این نظرات همراه با مارگارت تاچر و رونالد ریگان همه یک پیام واحد دارند و آن هم این است که هیچ آلترناتیو دیگری جز همین نظام سرمایه وجود نداره و پیام واقعی همه اینان به کارگران و زحمتکشان جهان، یعنی اکثریت بشریت، اینه که یا تسلیم خرد و آزادی، خرد و آزادی شدیه یومه، وال استریت بشید و یا سر و کارتون با سرکوب توسط پلیس و گارد ملی و یا محاصره اقتصادی و یا حمله توسط بمب‌ها و موشک‌ها و خمپاره‌های کامپیوتری و هوشیار اصل اطلاعاتیه. اون موقع این جنگ ها هنوز شروع نشده بود، فقط جنگ اول و هنوز جنگ یوگسلاوی هم شروع نشده بود و حمله به یوگسلاوی. بنابراین میخواستم اینو عرض بکنم که گورباچوف ها و حزب کمونیست شوروی، حالا در بخش دوم برنامه عرض خواهم کرد که تاریخ این حزب در ابتداش چی بوده و بعدش آخرش به کجا رسید که و چه شد و چه بر سر شوروی سابق رفت. و همین گورباچوف و همین شورناچه که الان داد و فریادشون بیرون اومده، چرا بیرون اومده؟ برای اینکه به یاد میارن که جورج بوش اول و بعد و ریگان و مارگارت تاچر چه قولهایی به اینها دادن، چه آره ما میتونیم همگرایی پیدا بکنیم، با هم دیگه دوست بشیم و غیره و غیره و غیره. ولی در عوض چه شد؟ در عوض حالا غیر از اون جنگ هایی که امریکا شروع کرد بلا فاصله حمله اولش به عراق برای زهر چشم گرفتن و نشون دادن این که امریکا شوخی نداره، مسئله اینه که تنها ابرقدرته و هر کسی نطق بکشه سرکارش با بمب‌های هوشیار اصل اطلاعاتی خواهد بود، که بعدش شاک ان آه در عراق دیدیم، مثلا اون حملات برق‌آسای هیتلری به مردم عراق رو دیدیم. امریکا بعدش چیکار کرد؟ من میخوام به طور خیلی گذرا و فهرستوار که چطور تمام دیدگاه‌های گورباچوف و تمام اون حزب کمونیست شوروی و یلسین که البته آدم در حقیقت معتاد بود و همونطور که عرض کردم قبلا امریکا حتی گورباچوف رو نتونست تحمل کنه و یلسین رو بود چیز داشت، دو هدف داشت، یکی که سفاره کردن شوروی سابق بود، ولی از همه مهمتر غارت خود خاک شوروی بود. چی کار کردن؟ حالا بعد از اینکه تکباره کردن و شوروی که در حقیقت اون زمان یه ابرقدرت برای خودش بود به 15 کشور ضعیف تو سری خورده، عقب افتاده و دیدیم که بعدا تمامشون زیر سیطره امریکا رفتن، تقریبا همشون چه در اروپای شرقی چه در آسیای مرکزی و چه در قفقاز داریم میبینیم عواقب این دو. ولی راجع به خود روسیه میخوام عرض بکنم که چه بر سر خود روسیه بردن یا شوروی سابق بردن. اومدن گفتن آقای جفری ساکس رو، جفری ساکس در اون زمان اقتصاددان معروف دانشگاه هاروارد بود، فرستادنش روسیه در زمان یلسین، ولی که گورباچوف مشکل بود براش که این برنامه رو پیاده بکنه، میبایست یلسین رو میوردن که این برنامه رو شوک تراپی یا شب درمانی. عزیزان کتاب اگر عصبت نوم کلاین رو بخونن، یکی از جاهایی که شرح میده راجع به شب درمانی، شاک داکترین، که مال آقای میلتون فریدمن از دانشگاه شیکاگو هست که الان در ایران دارن پیادش میکنن، شب درمانی این بود که رفتن گفتن بله دولت تا الان خرابکاری کرده و ثروت‌های کشور باید به دست مردم سپرده بشه و به دست مردم سپردن، یعنی که یعنی در بین کارگرا سهم دادن به کارگرا. قدم بعدیشون، من اینو تا چند وقت پیش نمی‌دونستم تا یکی از متفکرین رو باز کرد که چه شد که در عرض یک سال اول در زمان یلسین کل ثروت‌های شوروی سابق به دست 28 خانواده افتاد که لااقل 8 صهیونیست بودن، تمام ثروت‌های این کشور. گفتن آره باید کار مردم به دست مردم، دولت فاسد و بوروکرات نمیتونه این اقتصاد رو بگردونه، باید به دست مردم سپرده بشه، همونطور که الان در ایران دارن به دست مردم میسپارن. مردم کیه؟ اون مردم پشترش اومدن قیمت روبل رو آزاد کردن، در زمان شوروی در حقیقت البته به طور تصنعی واقعا روبل به اندازه یه دلار ارزش نداشت، ولی نگه داشته بودن اونجوری برای حفظ اقتصادشون. یک باره روبل از یک دلار ارزشش رفت به 2000 روبل در برابر یک دلار. عزیزان به یاد بیارن، ابتدا 1000 روبل در برابر یک دلار، بعدش 1500 و تا 2000 روبل در برابر یک دلار و بیشتر رسید. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در 1992 اگر عزیزان به یادشون بیاره، یک باره در عرض یک روز در اساس بعد از اون تغییر و آزاد شدن نرخ در حقیقت روبل، که ما میدونیم که بعدش بعد از زمان شاه میدونیم که نرخ تومان رو هم آزاد کردن، چه شد؟ حالا بگذاریم، همیشه من میرم روی ایران که ببینم چقدر مشابه این سیاست های شوک تراپی یا شوک درمانی. یک بار 60% از مردم روسیه زیر خط فقر رفتن، به خاک سیاه نشستن. در همین زمان البته تمام بسا پزشکی مجانی، بهداشت مجانی، آموزش مجانی و تمام سرویس هایی که در اون زمان دولت لااقل بهشون میداد اونا رو هم حذف کردن. گفتنشون حالا برای جلوگیری از فقرتون به سهاماتون رو بفروشید، کاری نداره، پولدار میشید دوباره. در این زمان بود که گونی گونی و خروار خروار پول رفت و این سهام ها رو از میلیون ها مردم روسیه، از کارگرای که به فلاکت افتاده بودن، همین 28 خانواده که اکثرشون در دهه 20 و 30 یعنی بسیار جوان ژیگولو بودن خریدن. نتیجه این شد که در عرض یک سال اول در اثر شوک تراپی بخش اعظم واقعا ثروت‌های شوروی به دست همینطور که عرض کردم 20 تا 28 خانواده افتاد. مردم روسیه در واقع، مردم شوروی سابق، به بهشت موعودشون رسیدن. تمام خدماتی رو که دولت سابق بهشون میداد از دستشون گرفته شد و یک بار به خاک سیاه و فلاکت نشستن. ولی آیا امریکا به این اکتفا کرد؟ شروع کرد یکی یکی کشورهایی رو که در حقیقت جدا شده بودن. حالا من یه مقدار تاریخچه استونی و لتونی و لیتوانی و بعدش لهستان و جمهوری چک و بعدش رومانی و مجارستان و عرصوت که بلغارستان اینا رو برای عزیزان عرض خواهم کرد و بعد هم کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی. امریکا با اون اکتفا نکرد، یکی یکی اینها رو وارد ناتو کرد. ناتوی که قرار بود بعد از اینکه پیمان ورشو که در برابرش بود منحل شد، که شوروی منحلش کرد، همین آقای گورباچوف و امثال هم قرار بود منحل بشه، نه تنها منحل شد، شروع کرد تمام کشورهای اطراف شوروی سابق رو عضو خودش کردن که هنوز هم ادامه داره. بعد شروع کرد در آسیای مرکزی یکی یکی نه تنها اینا رو زیر سیطره کشیدن، پایگاه نظامی درست کردن و بعدش چنگ انداختن به شرکت های نفتی، از جمله شرکت شوران که خانم کاندلیزا رایس یکی از اعضای هیئت مدیرشه، یکی از کشتی های بزرگ شرکت شوران کاندلیزا به اسم ایشونه بوده، حالا برش داشتن مدرسیه. ما فکر نکنیم که کاندلیزا رایس بعد این آدم رو بشناسیم، این پیانیست معروف و این ورزشکار معروف چطور حالا جز هیئت مدیره شرکت شوران شده. اینا در نتیجه و دائم تمام اینهایی که اینطور رضایت دادن به فروپاشی شوروی ناظر این حوادث و این چیزا بودن و مردم شوروی سابق و روسیه کنونی شروع کردن به فهمیدن. پوتین اینا رو نمایندگی میکنه که به اینا گفتن مردم شوروی شروع کردن، شوروی سابق شروع کردن و فکر کردن که تابه کجا؟ ما که میخواستیم به بهشت موعود برسیم، دست دوستی و همگرایی به شما بدیم و به جامعه پسا صنعتی برسیم. چطور شد که مردم روسیه به فکر و فلاکت افتادن. چی شد اون همگرایی؟ به همینجوری ادامه پیدا کرد تا به امروز روز که در حقیقت پوتین حتی میدونیم چندین گرده همایی با جورجبلی بوش داشت و چه خنده ها و چه قهقه هایی که ایشون اومد هم عصبت که در منزل شخصی جورجبلی بوش و ایشون هم رفت در منزل شخصی پوتین هم دیگر رو بغل کردن و جورجبلی بوش در اومد گفت که من راست تو چشماش نگاه کردم یه آدم صادق رو میبینم، ولی در همین فاصله همین جوری زیر پاشو خالی میکردن و این کشورها رو عضو ناتو میکردن و انقلابات مخملیشون رو آغاز کردن در اوکراین و در گرجستان و آدم های مثل یوشچنکو و آدم های مثل ساکاشویلی رو به قدرت رسوندن که اینا فقط مسئله این نیست که ضد کمونیست یا ضد سوسیالیسم باشن، ضد روس هم، ضد ملت روس هم اصولا، یعنی به اصطلاح یک دشمنی و کینه تاریخی دارن مثل برژنسی که به اصطلاح به عنوان یک اشرافی لهستانی کینه تاریخی نسبت به طور کلی سلاف ها به طور کلی به روسیه داره و مردم روسیه داره تا به اینجا. و در نتیجه امریکا دائم روسیه رو امتحان کرد که تا کجا میتونه تحمل بکنه. آنچه که در شب هفتم و یا هشتم ماه اوت یا آگست صورت گرفت و ارتشی که تربیت شده اسرائیل، دیشب مقاله مفصلی میخوندم از هارتس که اسرائیل چه کمک های نظامی به گرجستان کرده و قبلا من به عزیزان گفتم که فقط یه وزیر گرجستان اسرائیلیه، دو وزیرش اسرائیلیه، وزیر دفاعش هم اسرائیلیه، اسرائیلی هم اینا در حقیقت شهروند اسرائیل هم که فقط دو سال پیش اومدن و وزیر شدن در گرجستان و کمک های نظامی که اسرائیل به گرجستان کرده و امریکا که صدها نفر برای آموزش ارتشش برای چند روزی که مسابقات المپیک شروع بشه و در همون شب که در حقیقت مدودف داره مشغول در حقیقت تعطیلاتش در سوچی و عصبت پوتین در مسابقات المپیک و همه دنیا نظرشون معطوف به در حقیقت المپیک و مردم تسخنوالی حالا مشکل بسته تلفظش این شهر در خوابن به حمله میشه به این شهر و الان تازه خبرنگارای خارجی تازه دارن به این شهر وارد میشن و دارن میبینن آقای ساکاشویلی بر سر این شهر چه آورده و نیویورک تایمز اسمی ازش نمیبره. اینجاست که دیگه مثلا مردم روسیه، پوتین، همین هایی که میخواستن همگرایی با غرب داشته باشند و از هم سرمایه داری و هم سوسیالیسم فرا برن و پست مدرنیست بشن، تحملشون دیگه اینجا به سر رسید و در مثل عکس العمل نشون دادن. تفسیرهای زیادی شده که پس پیامد این قضیه چیه. حالا پس به اینجا میرسیم که گورباچوف و عرصوت که شورناتوه در 20 سال پیش کجا بودن و الان کجان؟ آیا واقعا اینا که این همه رشوه گرفتن از غرب برای فروپاشی شوروی حالا سر عقل اومدن؟ باید دید اینا کسایی بودن که مسئول فروپاشی شوروی بودن و نابود کردن این کشور و به خاک سیاه نشوندن بسیار بخش عظیمی از مردم این کشور. حالا سر صداشون در اومده و در مثل بعضی از حقایق رو دارن بیرون میدن که مسئله اوستیای جنوبی چیه، مسئله کی واقعا اول حمله کرده، به کی از خودش دفاع کرده و غیره و غیره. و این پیامدهای فوق العاده پر اهمیتی داره. در نتیجه باید ببینیم تفسیرهای زیادی هست که اصولا امریکا به کمک اسرائیل و آقای ساکاشویلی چرا دست به یک چنین ماجراجویی زدن؟ از چند جهت در حقیقت چند تا دلیل داشتی. یک سلسله مسائل خارجیه که میخواستن در حقیقت قدرت تحمل روسیه رو، فدراسیون روسیه رو بسنجن که هنوز از اونم بیشتر جلو میتونن برن یا نه، و بالاخره به طور کامل در حقیقت روسیه رو هم به اصطلاح موشک‌های بالستیک در به اصطلاح کشورهای اطرافش بذارن و هم پایگاه نظامی درست بکنن و خلاصه از پا در بیارن روسیه رو، مثل کشورهای مثل عراق و امثال هم و امثال هم، مثلا ببینن تا کجا میتونن جلو برن. از اون جهت و در حقیقت ضرب شست هم به کشورهای در حقیقت جدا شده از شوروی سابق که خلاصه شما میتونید کاملا به اصطلاح در برابر روسیه بایستید و باید بایستید و میدونید که اینطور نشد. در حقیقت امریکا اولین ضربه رو در اینجا خورد و اسرائیل هم اینقدر براش این یک ضربه بزرگی بوده به دلیل این که این ارتشی رو، ارتش گرجستان رو که تربیت کرده بودن، مثل یک مشت آدم زبون در فلک زده واقعا در رفتن، اصلا مقاومتی نتونستن بکنن و بجنگن به طور کلی. دومین هدف امریکا از این کار دراه انداختنه، جنگ سرد جدیدیه که در اساس خوراکیش برای انتخابات امریکا و این میدونیم که به نفع در حقیقت حزب جمهوری خواهه و میدونیم که از زمانی که اینجوری شد جان مکین دوباره جانی گرفته و عزیزان اگه دنبال کرده باشن میدونیم که اخیراً در حقیقت آرا یا به اصطلاح چیز مکین از اوباما زده جلو و شاید هم یکی از دلایلی که اوباما الان جوزف بایدن رو اوورده و معاون خودش اینه که ساکاشویلی از جوزف بایدن هم دعوت کرده بود که بره به گرجستان، مثل به اصطلاح جان مکین که مسافرت رو اونجا داشته و به عزیزان عرض کنم، حالا حرف رو میاره، نزدیکترین مشاور جان مکین آیه فکر میکنم اسم کوچیکش رالف باشه، شونمن کسیه که نقش بسیار پر اهمیتی داشته در این حمله و تشویق ساکاشویلی به حمله به اوسیتیای جنوبی، برای این که این کسیه که شرکت به اصطلاح لابینگ یا شرکت دلالی داره و جز دلالاییه که از 290 هزار دلار از دولت گرجستان گرفته برای این که دلالی بکنه که گرجستان عضو ناتو بشه. آقای شونمن دلال این قضیه بوده که مشاور اصلی جان مکین. عزیزان دقت بکنن و جز این نئوکنسرواتیو های تپه که در حقیقت اون سند معروف Project for New American Century یا پروژه قرن 21 امریکا توسط همین آقای شونمن هم امضا شده، یعنی جز نئوکنسرواتیو های شناخته شده و اصلی. جوزف بایدن هم ازش دعوت شده بوده، منتها فکر نمی کنم مسافرت به اونجا کرده باشه. بنابراین مسئله آغاز یه جنگ سرد که همه ما فکر میکردیم شاید حمله به ایران باشه که فعلا اون به بوته فراموشی سپرده شده، ولی یه جنگ جدید دیگه به وجود آوردن، یه جنگ سرد جدید دیگه به وجود آوردن که این به درد سیاست‌های داخلیشون میخوره. ولی هدف دیگرشون عبارت از اینه که موقعی که شما یه جنگ جدید دیگه به وجود بیارید، مردم امریکا که الان گرفتار یک اقتصاد واقعا بحران زده هستن و شرایطشون روز به روز داره سخت‌تر میشه، توجهشون به جای اینکه به مسائل داخلی معطوف باشه به مسائل خارجی معطوف خواهد شد. بنابراین هم یکی از دلایل دیگرشه که همچین چیزی رو آغاز کردن. دلیل دیگرش که بعضی از مفسرین میگن عبارت از اینه که با این کار میخواستن تحریک بکنن فدراسیون روسیه رو که حمله بکنه و بعد به عنوان متجاوز که در حقیقت نیویورک تایمز و واشنگتن پست و سایر به اصطلاح دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا وسیله‌شون به اصطلاح در حقیقت وظیفه‌شون این بود و همین کار هم کردن، شوروی رو به عنوان روسیه رو به عنوان متجاوز نشون دادن که اون وقت این جنگ سرد شروع بشه و بعدش نتیجهش این خواهد بود که کشورهای اطراف شوروی که سابقا به حساب شوروی بودن مثل لهستان و جمهوری چک به این بهانه بیان و قراردادهاشون رو با امریکا امضا بکنن، قرارداد گذاشتن به اصطلاح پایگاه نظامی و موشک‌های بالیستیک. و همین کارم شد، امریکا در این مسئله موفق شد، با لهستان در همون چند روزه در حقیقت قرارداد امضا کرد با جمهوری چک. ولی نتیجه دیگرش و پیامد دیگرش چیه؟ عبارت از اینه که این یک نعمت بزرگ و یک موهبت بزرگ برای شرکت‌های اسلحه سازی و برای هر دو کاندید، یعنی هم برای جان مکین و هم برای اوباما هست که هر دوشون موافق با افزایش بودجه نظامی امریکا و گسترش ارتش امریکا هستن. بنابراین ما می‌بینیم اهدافی پشت این قضیه بوده و در حقیقت در بعضی از اینها اینا پیروز شدن، آره، ولی در دراز مدت شد. در دراز مدت اینها در حقیقت به نظر من بازنده هستن. در دراز مدت همیشه از این جهته عزیزان، دوباره حالا در پایان این یک ساعت که من با یه سلسله مسائل تئوریک در اساس بحث رو شروع کردم که در پشت این حوادث از زمان گورباچف چی بود و امروزه به کجا رسیده، برای آینده هم تئوری وجود داره. به همین دلیلی که من پیشنهاد میکنم که عزیزان کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت رو مطالعه بکنن. تئوری آنچه که در حال حاضر اتفاق میفته در این کتاب توسط نزاروش، نزاروش در سال 1999 نطقی در یونان در آتن صورت داد که لطف کرد و متن نطقشان برای من فرستاد. این کتاب در حقیقت گسترده اون نطقه. اون قبل از این در زمان کلینتون بود که این نطقه کرد. دقیقا پیشبینی میکنه، میگه که ما امپریالیزم وارد مرحله‌ای شده که از اون مرحله بالاترین به اصطلاح آخرین مرحله یا بالاترین مرحله سرمایه داری گذشته. این چیزی رو که لنین در کتاب امپریالیزمش مطرح میکنه، میگه از اون مرحله گذشته، میگه اون صدق نمی کنه، بلکه امپریالیزم به مرحله‌ای رسیده که اسمش میذاره مرگبارترین مرحله. مرگبارترین مرحله، مرحله ایست که چه اتفاقی میافته؟ یک ابر قدرت، برای اینکه در زمان لنین جنگ اول جهانی تقسیم جهان بین چند تا نیرو بود، بین آلمان و فرانسه و ارتش امریکا و ایتالیا و غیره و غیره، هر کدوم سهمی میخواستن و ژاپن. میگه الان نظام سرمایه‌داری به جایی رسیده به ویژه بعد از فروپاشی شوروی که فقط یک ابر قدرت میخواد ابتدا برنامه های اقتصادیش رو به نام جهانی شدن یا گلوبالایزیشن پیاده بکنه. که در حقیقت گلوبالایزیشن یعنی چه؟ یعنی همه دنیا باید پپسی‌کولا و کوکاکولا بنوشن، همه باید مکدونالد میل بفرماین. جهانی شدن به معنای این نیست که نوشابه های بسیار خوشمزه فیلیپین و یا اندونزی جهانی بشه، خیر، پپسی‌کولا و کوکاکولا. نه، خورش سبزی ما که نباید جهانی بشه، بعد مکدونالد جهانی بشه و پشتش هم به قول آقای تاماس فریدمن مکدونالد داگلس، یعنی هواپیماهای F-16 قرار دارن که باید مکدونالد رو به همه جای دنیا ببرن. بعد از اینکه گلوبالایزیشن به اتمام رسید، بعد باید یک، این از نظر اقتصادیه، از نظر سیاسی هم باید حکومت جهانی به وجود بیاد. باید سازمان ملل که قرار حکومت جهانی باشه، یعنی در حقیقت سیاست های جهانی رو اون تعیین بکنه و یا نظارت بکنه، باید کنار بره و وزارت خارجه امریکا، وزارت خزانه داری امریکا که اقتصاد جهان رو کنترل میکنه، کاخ سفید و وزارت خارجه و پنتاگون هم در حقیقت باید سیاست جهان رو تعیین بکنند. قرن جدید امریکا یا قرن بیستم تئوریش اینه، این زمزاروش باز میکنه، اینه که این ما رو به طرف یک زمستان اتمی خواهد برد. این قابل پیاده شدن نیست و یک دوران عظیم جنگ که ممکنه ما رو به طرف یک زمستان اتمی ببره. در نتیجه خوندن این کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت، عزیزان باید با تئوری‌هاش آشنا بشن که آنچه که اتفاق می‌افته در سطح جهانی ما بتونیم درک بکنیم. از این جهت که درک این تئوری‌ها بسیار بسیار اهمیت داره. ساعت اول صحبت من تموم شده، به این ترتیب من چند دقیقه با عزیزان خداحافظی می‌کنم تا ساعت دوم. تشکر.
خروش موفقیت آمیز پروژه انحصاری گرین پاور در کمتر از 3 ماه، مشاورین املاک نیلی با افتخار پروژه انحصاری دیگری به نام The King Power را ارائه می دهد. 25 طبقه مسکونی واقع در شهرک مارموکاسیتی اجمان در حاشیه اتوبان امارات، با بهترین موقعیت مکانی، دیگه درگاچه، عباد سبز و طراحی بی‌نظیر، امکانات رفاهی از قبیل استخر، سونا، سالن بدنسازی و پارکینگ، تنها با پرداخت 1% در ماه، واحدهای 1 و 2 خوابه، شروع قیمت از 344,000 درهم. فراموش نکنید آپارتمان 2 خوابه جایزه قرعه‌کشی بی‌سابقه خرید از نیلی است. نیلی پلیست به سوی آیندهی بهتر.
دبی 2-0-95-944-54-87 ایران 0-912-220-34-33
اگه کسانو داشتی که در شرایط سر برابر ویم، خاموش، 2 هفته رخصتی، آدی رخصتی بیمه ورکوبستی وی، که تاکر صوفی کمپانی تمریفیت ویم، خاصو تا 3,500 دلار درکوبستی وی. همتنان عزیز، اگر آنو خواب آبادی افغانستان داره، دکر بخواهی در کشور خیش ناصر خدمت شوید، مشن اسنشل پرسنل برای همتنانی که دارای تابیت، سیتیزنشپ از دای متحده امریکا باشند و به هر دو زبان پشتو و دری آشنایی کامل داشته باشند ضرورت دارد. برای واجبین شرایط ماشو تکلاده دو هفته رخصتی با ماش و همچنان دینی فیه داده خواهد شد. اگر شخصی را به این کمپانی معرفی بدارید مبلغ $3,500 دریافت خواهد کرد. برای معلومات بیشتر با شماره زیر به تماس شوید.
شرکت ترانسپورتی و بارچالانی همایون قادری که در شهر هامبورگ آلمان موقعیت دارد، با تجربه طویل مدت در بخش بارگیری و ترانسپورت در سراسر جهان در خدمت هموطنان خویش قرار دارد. توسط شرکت ترانسپورتی و بارچالانی همایون قادری شما می توانید هر نوع وسیله نقلیه، اموال تجارتی و شخصی خویش را به طور مطمئن و محفوظ به افغانستان و یا کشور دلخواه خویش انتقال دهید. همچنان این شرکت حاضر است تا اموال شما را در شهر و یا کشور مطلوبتان بازگیری نموده و آن را به آدرس دلخواه شما ارسال دارد. این شرکت به ریاست محترم همایون قادری از شما و در خدمت شما قرار دارد.
الیاس پاپ سمیار دکا د ملکی معاملاتو شرکت کتا سو په دبي ابو ظبي اجمان او نور اماراتو کې د ملکیتونو لټون غواړي نو د الیاس پاپ شرکت ملګرتیا تاسو سره ده ګرم هیوادوالو الیاس پاپ غورنو کمپنی دا نړیوال جواز لري او د نړۍ په اوږه هیوادونو کې دفترونه پرانستل دي تاسو کولی شئ چې په ډیر لږه پانګه بلک وقت کی گتا ترلا سکے او پل پسل پوری پور و پراحت زمین سرا سل پسل کی لاستا رو رو لعیاستار مشروطی ملکی دفتر پخو او پخو تجربو سرا لاسو دغ بریتا رسلی پریرسیدو تا دفائی کار د اریاستار مشورتي دفتر اریاستار
بین ملی ترانسپورتی و بازرگانی منگل با داشتن سابقه طولانی و متخصصین وزیده بهترین خدمات بارگیری ترانسپورتی و بازرگانی را در تمام نقاط جهان و مشتریان عزیز خویش عرضه میدارد. شرکت MTS با داشتن گودام‌ها و امکانات وسیع در تمام شهرها و بنادر معتبر دنیا بر علاوه ترانسپورت زمینی و بحری اموال شما را به شکل کاربونی انتقال میدهد. اگر میخواهید اموال تجارتی و وسایل ترانسپورتی شما سریع‌تر، بهتر و ارزان‌تر به تمام نقاط جهان و خصوص کشورهای آسیایی میانه و عربی و همچنان اموال صادراتی و کنتینرهای شما از افغانستان به کشور دلخواه شما انتقال یابد، با مرکز شرکت MTS در شهر هامبورگ آلمان و یا به نمایندگی‌های شرکت با ما به تماس گیرید.
با بهترین پروازها
در سریع‌ترین زمان‌ها
از تمامی سرزمین‌ها
با آماده‌ترین قیمت‌ها و
شیرین‌ترین لحظه‌ها
با همسفری که بدان
اطمینان دارد.
پارس ترابل
از ویزاتا با 25 سال سابقه درخشان، دارای تیم بزرگ و مجرب ایرانی، با 2 شعبه در شهر و فرودگاه فرانکفورت، آماده خدمت به هموطنان عزیز در سراسر جهان.
آخرین اطلاعات و قیمت‌های پروازها در
www.parstravel.net.
تلفن جهت رزرو بلیط
2049-630-882-3.
سفر با پارس ترابل،
سفر با بهترین ها.
پارس ترابل.
خود را مانند یک ستاره فیلم احساس میکنید در حالی که فقط به سینما میروید. احساس میکنید که روز عروسی است در حالی که فقط روز دیدار است. با استفاده از شامپوی پانتین احساس فوق‌العاده و استثنایی برای ایجاد می شود در حالی که روز یک روز عادی است. من هم احساس خوشی را فقط یک چیز برایت می دهد، پانتین شاین.
گلیم خودی برتر است از کاخ مرمرین کرایی. آیا می خواهید با کمترین امکاناتی که در دست دارید سرپناه شخصی داشته باشید؟ شرکت ساختمانی و خانه‌سازی امید با بهترین شرایط خانه های رایشی جدید را به ذوق شما و در منطقه دلخواه شما اعمار و به دسترس شما قرار می دهد. جهت معلومات مزید لطفاً به دفتر ما در شهر هامبورگ به تماس گردید و همچنان در سایت اینترنتی ما می توانید تمام خانه ها را تماشا کرده و معلومات بیشتر حاصل نمایید.
واری دوران او جار و تن معباد کرد او کورانی مول اقتصادی شنو زخلاط کرد سی بیمه او آرام را کمی کنو لری استاس و پشتو او انگلیسی زدوید او در امریکا در ایالات و طبیعت لری نرازی در ورد وای لانگویج میستر شد چه در کال ولا کل یو ایجار دالاره او در مورو شه امتعادات و سر الاس ترالی لانده نمبر تماس میسید او یام و رزمه بلانده این نگر وقتی
ورد وای لانگویج ریسورسز بریجینگ دی گپ بیتوین کالچرز.
و مجدد به عزیزان، قبل از اینکه ساعت دوم رو شروع بکنم عزیزان ملاحظه میکنم که دوباره آیای تجارتی چقدر زیاد شده تو برنامه. به هر حال عرض شود که چون کمک های مالی به برنامه فروکش کرده، میخواستم یه بخش از نامه یکی از عزیزان رو که از نروژ برام فرستاده بخونم، که به هر حال عزیزان آگاه باشن که اگر به سلا کمک نرسه برنامه بشم اول کمش میکنیم و بعدش هم به سلا متوقف میشه. نیل داشتم از بینندگان علاقمند این برنامه و آنانی که فکر میکنن که این برنامه از معدود صداهایی است که منعکس کننده آرمانهای کارگران زحمت کشان میباشد، تقاضا نمایم که کمکهای خود را دریغ ننموده و پیشنهاد میکنم حتی الامکان به صورت ثابت و ماهانه مبلغی را تعهد نموده و پرداخت نمایم. باشد که این چراغ همچنان روشن بماند و روشنی بخش راه دشوار ما باشه. میخواستم این رو برای عزیزان بخونم که بدونن که به اصطلاح کمک های مالی فروکش کرده و هم بریم بر سر به اصطلاح عرصرت ساعت دوم برنامه. عرصرت باشه من راجع به انقلاب اکتبر صحبت میکردم و این روز میخوام باز هم از رو بخونم و به نقاط حساس این انقلاب داریم میرسیم و اینکه چه شد، آقای گورباچوف از کجا بیرون اومد و آقای بوگومولف و امثال هم اینا چی بودن و چی شدن در عرض 80-90 سال گذشته. من رسیدم به ماه سپتامبر که در ماه سپتامبر 1917 یک سلسله اتفاقات بسیار پر اهمیت صورت گرفت. یکی عبارت از این بود که بولشویک ها در شوراهای کارگری و به سلاسی و سربازی اکثریت به دست آوردن و این نکته مهمی بود. دوم عبارت از این بود، اگه برگردم به ماه اوت یا به ماه بسیار آگست، یعنی ماه قبلش، ما میدونیم که کورنیلوف هرچه چیز کرد، کودتا کرد و تنها نیرویی که در برابرش ایستاد واقعا نیروهای سازمان یافته و مسلح به طرف حزب بولشویک بودن. اگر انقلاب شکست خورده بود، انقلاب فوریه منظورم شکست خورده بود و دوباره تزار بر میگشت و همین دلیل بود که در ماه سپتامبر در انتخاباتی که شد در شوراها بولشویک ها اکثریت آوردن. در انتخابات شهرداری ها و در انتخابات دونه هم شرکت کردن و پیشرفت های زیادی داشتن. در نتیجه ولی در این حال هنوز هم احزابی مثل منشویک ها و یا اسعار ها حاضر نبودن که قدرت رو به دست شوراها بدن. در نتیجه اون مقالات معروف رو لنین از فنلان نوشت، من اسم بردم اون مقالات رو و میرسیم حالا به شب دهم اکتبر که لنین به دنبال این مقالات و میبینه هیچ اتفاقی نمیفته، خودش از فنلان پا میشه و میاد به پتروگراد و در شب دهم اکتبر 1917 گردهمایی در حقیقت چیز کمیته مرکزی حزب کمونیست تشکیل میشه و تصمیم گیری های بسیار مهم، یعنی در حقیقت یه نقطه عطف برای تاریخ هم شورایی و هم جهان، یعنی تصمیم گرفته میشه که در 25 اکتبر انقلاب بشه و انقلاب صورت میگیره. من بعداً از رو خواهم خوند که چه گذشت و دنبالش چه شد، ولی همین حالا میخوام دستاوردهای انقلاب اکتبر رو اول بخونم و بعد اون وقت بریم سراغ اینه که چه اتفاقی افتاد تا به امروز به کجا تا به اون روز به کجا رسید، به چه برسرش رسید. یکی از دستاوردهای انقلاب اکتبر عبارت از فرمان صلح بود که مبرمترین خواست اکثریت قریب اتفاق توده های مردم بود و به کشتار کارگران و دهقانان روز پایان میداد و نخستین قدم در راه ترمیم اقتصاد نابود شده بود. عزیزان میدونن بعد از اینکه انقلاب اکتبر صورت گرفت، اولین کاری که دولت جدید انجام داد فرمان صلح بود که ما میخواییم با چیز صلح بکنیم، ولی آلمان ها که به این اکتفا نکردن، به حمله خودشون ادامه دادن و هدفشون گرفتن پتروگراد بود. در نتیجه دولت جدید یعنی لنین واقعا مجبور شد قرارداد ننگینی رو که بخش قابل توجهی در حقیقت از روسیه اون روز رو به آلمان ها واگذار میکرد مجبور شد امضا بکنه. قرارداد برشنیتوف، قرارداد برشنیتوف چیزی بود، قرارداد بود که آلمان ها به زور میخواستن به دولت جدید تحمیل بکنن و گره داشتن میمدن که پتروگراد رو بگیرن. لنین میگفت باید امضاش بکنی. تروتسکی و بخارون و نزدیکترین دوستانش میگفتن نباید امضاش بکنی. و همین بود که من اشاره کردم که لنین شبها خواب نداشت برای این که با قرارداد، با امضای این قرارداد حتی نزدیکترین دوستانش و رفقاش هم مخالف بودن. کروسکایی زنش میگه شبها نمیتونست بخوابه، ولی بالاخره امضاش بود. نتیجهش به اونجا نمونه. حالا خواهم گفت که این قرارداد رو که لنین امضا کرد، تنها گروهی که باهاشون مونده بود از احزاب سوسیالیستی که در حقیقت جناح چپ SRH یا سوسیال رونسو به شدت اولا جدا شدن، خودشون از بلشویکا بکلی کنار کشیدن و بعدش ترور کردن سیسو لنین رو. یعنی یکی از اعضاشون دو تا گلوله به سینه لنین زد. حالا چطور جان سالم به در برد لنین؟ حالا به هر حال هر جوری، ولی دو تا گلوله بزد، یکی از اعضای SRH چپ. پیامدهاش حالا خواهیم دید که این با چه معضلاتی در حقیقت انقلاب روبرو شد. دوم دستاوردش فرمان زمین و اصلاحات ارضی که هدفش از بین بردن روابط قرون وسطایی در بخشای عظیمی از خاک روسیه و رهایی دهقانان از قید بقایای نیرومند مناسبات فئودالی بود. قولی بود که به دهقانا داده بودن. حالا خواهیم دید که به دهقانا زمین دادن، ولی بعدش همین دهقانا غلبشون ندادن، به شهرها ندادن. این هم یه مشکل دیگه. یکی اینا رو باید ببینیم که انقلاب اکتبر چه دستاوردهایی داشت ولی چطور باید گیر کرد. سوم استقلال فنلاند، اسپانی، لتونی، لیتوانی و لهستان، اینا همشون بخشی از امپراتوری روسیه تزاری بودن که در راستای برنامه بلشویکا در مورد حق تعیین سرنوشت ملل بود. چهارم الغای تمامی اشکال ستم ملی و قراردادهای نابرابر میان روسیه و کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره از جمله ایران. قراردادهای هم نه تنها مثلا دولت جدید، نه تنها تمام قراردادهای خانمان برانداز رو که بین در حقیقت امریکا و انگلیس علیه ایران اینا را همه رو افشا کرد، بلکه قراردادهای خود روسیه تزاری رو که در حقیقت شمال ایران زیر نفوذ روسیه تزاری بود و دولت قاجار هم که ما میدونیم، همه اینها رو نل ان وید یعنی که انگم یکان اعلام کرد دولت جدید. پنج لغو جوامع و گروه های صاحب امتیاز که بیداد می کردن اون موقع در روسیه. شش لغو کلیه کاست ها، یعنی گروه هایی بود که اصلا امتیاز اجتماعی نداشتن، القاب و عناوین اشرافی که ما می دونیم در خود ایران هم سلطنه ها و دوله ها. لغو القاب سلسله مراتب نوع تجاری در ارتش که در حقیقت در ارتش هم یک نوع دموکراسی به وجود آوردن. هفت اینا مهمه، فرمان ازدواج مدنی. مردم روسی ازدواج مدنی نداشتن، ازدواج فقط اصلا در کلیسا و مذهبی داشتن. برای اولین بار ازدواج مدنی به وجود اومد که در دادگاه یا در به اصلا چیز مدنی مربوط به اصلا حالا یا دولت و یا اجتماعی که در اونجا هستن. هشت فرمان آزادی کودکان و ثبت دولتی ازدواج که به زنان حق مساوی با مردان اعطا می‌کرد اصلا این وجود نداشته. به قانون اساسی فکرونی امریکا ایران نگاه کنن عزیزان که دوباره برگشت به عقب به زمان فئودالیه. نه جدایی دولت از کلیسا، دولت از کلیسا جدا نبوده. یه قانون اساسی ایران دوباره برگردون به قرون وسطا. ده جدایی مدرسه از کلیسا. مدرسه از کلیسا جدا نبوده در دوران تزاری. 11 آزادی کامل مذهب و یا لامذهبی. البته این رو به اسلام میشه چیز کرد. بولشویک ها و به طور کلی احزاب سوسیالیست یه مقدار گرایشات ضد مذهبی در شوروی سابق داشتن. دلیلش رو هم دوست ارجمند که به اصطلاح آقای شالگونی بحث میکنه توی مقاله مفصلی که توی آرش نوشته، عبارت از اینه که کلیسای ارتودکس همیشه همکاری نزدیک با تزار روس داشته و سهه میذاشته در روی تمام رسال سیاست های ضد مردمیش. از این جهت که بخش وسیعی از مردم یعنی زحمت کشا مخالف با کلیسا و گرایشات ضد مذهبی داشتن. ولی به هر حال آزادی مذهب در از الغای تمامی وام های خارجی دولت که کشور را از حالت یک کشور نیمه مستعمر با وابسته نجات میداد. 13 افشای کلیه قراردادهای پنهانی بین تزار و کشورهای امپریالیستی دیگه که اسم بردیم که از جمله در مورد ایران. 14 و از همه مهمتر تبدیل بخش عظیمی از کارگران و دهقانان روس از نادون انسان به انسان. دقت کنید که استیفن کوهن مال دانشگاه پرینستون چی میگه؟ میگه این اهمیت روانی ارتقاء کارگران و دهقانان فقیر روس به درجه شهروندی که نتیجه ایدئولوژی بلشویک ها بود به طور کلی اصلا قابل اندازه گیری نیست. میگه راه یافتن کارگران و دهقانان به موزه ها. قبلش کارگران و دهقانان حتی ورود به موزه نداشتن. تئاترها، ساختمان های باشکوه که زمانی تنها اختصاص به طبقات متوسط و بالای جامعه داشت، همه و همه به ارتقاء مقام اجتماعی و انسانی افراد معمولی کمک کرد. پس اینا دستاورد. من اینو میخواستم چون این در نوشته بخشی از اون پیشگفتاریه که خود من به ترجمه کتاب الکساندر رابینوویچ نوشتم، ولی باز هم در حدود 12 یا 13 سال قبل در جواب یکی از اونهایی که آشکاره که یه زمانی جز اعضای حزب توده بوده و بعد بریده بود و در اومد نوشت که به اصطلاح مارکس آره یه چیز رو نفهمیده بود و اون اینه که مردم به طور کلی یه سلسل حیوان هم و غرایز حیوانی دارن و من جوابی به اون مقالش دادم و از جمله بخشی در اون هست که آیا شوروی یک کشور سوسیالیستی بود. اینو میخوام برای عزیزان بخونم که نظر خودم رو که چه بر سر انقلاب اکتبر توی این آوردم و امیدوارم که امروز من بتونم این بحث رو به یه جایی برسونم که در یک یا دو جلسه آینده راجع به سالم زندگی کردن صحبتی بکنم و بعد اگر تونستیم برنامه رو ادامه بدیم بعد من برم روی وضع اقتصادی اجتماعی ایران به طور کلی. در شب تاریخی 10 اکتبر 1917 کمیته مرکزی حزب بلشویک به پیشنهاد لنین به طور اضطراری گرد هم آمد تا درباره قیام تصمیم گیری بکنند. در این گرد همایی بحث و مجادله بغایت شدیدی میان آنها درباره درست یا نادرست بودن و به موقع یا پیشرس بودن چنین قیامی در گرفت. که از جان فکر نکنن حزب بلشویک کمیته مرکزیش یه مش آدم های یکسان فکر بودن. طرف های اصلی این بحث در یک سو لنین و در سوی دیگرش کامنف و زینوویف بودن. شکیده بحث دو طرف حول دو مسئله میچرخید. یکی ارزیابی از مسائل داخلی و دیگری عوامل خارجی و اثرات آن بر پیروزی یا شکست انقلاب و پیامدهای این عوامل در صورت انجام یک قیام پیروزمند. بحث زینوویف و کامنف در برابر لنین این بود که از نظر داخلی نیروهای طرفدار حزب بلشویک توان رویارویی با نیروهای دولتی و ارتجاع داخلی رو ندارد. از نظر خارجی هم نظر زینوویف و کامنت این بود که وقوع انقلاب در چند کشور اصلی سرمایه داری در اروپا غیر محتمله، اتفاق نخواهد افتاد. لنین از سوی دیگه میگفت که کارگرها و زحمتکشا و شوراها قدرت گرفتن بسیار میتونن قدرت رو به دست بگیرن. از نظر خارجی هم امید این هست و امکان این هست که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بشه. انسان حالا از اینجا دقت لازم هست بکنیم. نکته تاریخی بغایت پر اهمیت اما آن است که علی رغم وجود اختلاف بر سر این ارزیابی ها از عوامل داخلی و خارجی مؤثر، هم تمامی کمیته مرکزی به ویژه نظریه پردازان اصلیش یعنی لنین، تروتسکی و بوخارین و هم بدنه حزب بر سر یک مطلب اتفاق نظر و متفق القول بودن، بر سر اشارت دوتا، در اساس دوتا. و اون اینه که پیروزی انقلاب سوسیالیستی در گروه دو مطلبه: یک، حمایت دهقانان از طبقه کارگر به حفظ همبستگی به پیوند بین این دوتا، دو، وقوع انقلاب سوسیالیستی در کشورهای در چند کشور اروپایی که اینا قبلا صحبتشون. میدانیم که انقلاب در آلمان، اتریش و مجارستان که قرار بود انقلاب بشه میان سالهای 1918 و 1921 با شکست روبرو شد. به امکان انقلاب حتی در کشورهای چون فرانسه با ورود و دخالت امریکا اونم از بین رفت. این که چرا اینا با شکست روبرو شدن خودش یه بحث جداگانه است. این ناکامی های بیرونی اما اثری عمیق بر وضع داخلی نیز گذاشت. از اینجا به بعد ببینیم چه بر سر انقلاب داره میره. تا اینجاش انقلاب پیروز شد و به حساب رژه پیروزمند انقلاب هم از مسکو به پترگراد به تمام اطراف و به طور پیروزمند و مردم میپذیرن ادامه پیدا میکنه. ولی از حال به بعد ببینیم چی میشه. اولینش این بود که در بیرون انقلاب نشد که قرار بود بیان به کمکشون و این اثر عمیقی بر وضعیت داخلی گذاشت. به این معنا که نه تنها هیچ کشوری به کمک انقلاب اکتبر نشتاف، بلکه ارتجاع جهانی در برابر آن بی‌تفاوت هم نمود. همونطور که عرض کردم، از شرق توسط امریکا و ژاپن، از شمال انگلیس، از جنوب عزیزان میدونن که لشکر دمسترویل که اومد از راه آذربایجان، در حقیقت از راه ایران، اون موقع چون انگلیسی ها در اساس بر ایران تسلط داشتن، که جنرال ایرانساید که رضا شاه رو به شاهی ایران رسوند بخشی از همین ارتش دمسترویل بود که از جنوب میخواستن در حقیقت انقلاب اکتبر رو از پا در بیارن. و از غرب هم توسط فرانسه و انگلیس و آلمان که عرض کردم که آلمان میخواست اصلا پترگراد رو بگیره. حالا و علاوه بر اون لشکر چک که از زمان جنگ اول جهانی در روسیه باقی مونده بود، انگلیسی ها شروع کردن به کمک کردن به لشکر چک که اینا اومدن تا شهر غازان هم رسیدن و میخواستن از درون در اقید انقلاب رو از هم فرو بپاشونن. مجموعه این عوامل و این محاصره اقتصادی وضع اقتصاد رو متلاشی تر از ثابت کرد. شهرها دچار قحطی شدن و کارگران به گرسنگی کشیده شدن. دولت انقلابی در این لحظه تاریخی از دهقانانی که انقلاب بهشون زمین داده بود انتظار داشت نان به شهرها برسونن، اما آیا دولت در ازای غله یا نانی که دهقانان میتونستن بدن چیزی داشت بهشون بده؟ تمام کارخانجات تعطیل شده بودن، پول دولت جدید هم هیچ ارزشی نداشت، بنابراین نه پولی داشت دولت بهشون بده که ارزشی داشته باشه و نه فرزند دهقانه که میومدن نون و یا غله به شهر بدن، میخواستن سوزن و نخ و بیل و کلنگ و قند و چایی بخرن دیگه. هیچ کدوم از این قدم نداشتن. در نتیجه دهقانان نیستن به شرایط موجود در حقیقت از دادن خودداری کردن و در نتیجه گروه های کارگری یعنی حزب مجبور شد کارگرای مسلح رو به مناطق دهقانی بفرسته برای اینکه غله بگیرن و جنگ بین کارگرها و دهقانا در گرفت که حوادث متعاقب این کار را شاید بهتر باشد در اثر ماندنی شلوخوف دون آرام بخونیم. جنگ بین کارگرها و دهقانا در گرفت. پس این دومین ضربه در واقع به اواخر 1920 و اوائل 1921 که میرسیم دو راه بیشتر برای حزب باقی نمونه. یا باید انقلاب رو شکست خورده اعلام بکنن و سرنوشت کشور رو به دست جنرال های سفید و در حقیقت تزار دوباره بسپرند و یا یک عقب نشینی استراتژیک بکنن که حزب راه دوم رو انتخاب میکنه و برنامه نپ رو اعلام میکنه. نپ NEP یا New Economic Planning یا Plan اشاره یا Project یا Plan که در حقیقت یعنی سیاست اقتصادی جدید. منظور از نپ اینه که در حقیقت مجبور شدن اجازه بدن دهقانا غلهشون رو در بازار آزاد بفروشن نه اینکه دولت بره ازشون بگیره. تردید نیست که اکنون با برگشت به عقب این پرسش مطرح میشه که آیا اصولا دست دادن به انقلاب اکتبر حقانیت داشته اصولا یا خیر، آیا این کار از نظر تاریخی عملی ترقی خواهانه بوده یا نه. اینا سوالاتی که ما خودمون باید بکنیم. آیا لنین در طرفداری سرسختانه از قیام 25 اکتبر در شب تاریخی 10 اکتبر به مارکسیسم وفادار مونده یا نه، و بالاخره آیا پس از ناکام موندن تردوی اون شرایطی که بحث شد در اون شب و در پیش برای پیاده کردن سوسیالیسم در روسیه، آیا باز هم آنچه که در روسیه اتفاق افتاد سوسیالیسم بود یا نبود؟ حالا از اینجا برای پاسخ دادن به این سوالها فرضاً برای خود من که 20 سال پیش این سوال برام مطرح شد چه کار باید بکنیم؟ بعد دست به مطالعه بزن. میدانیم که در مورد هر یک از این مباحث و پرسش ها انبوهی مدرک و سند وجود داشته و داره، اما شایسته ترین راه رسیدن به قضاوتی منطقی در این زمینه احتراز تا حتی ممکن از دو گروه نوشته هاست که اونو من قبلا شرف دادم. یک گروه نوشته ها که در غرب صدها کتاب و هزاران مقاله بیرون می آمد و یه سلسله نوشته ها هم در شوروی بیرون می آمد، تا حد ممکن از اینا باید احتراز کرد. چرا؟ در غرب در زمان جنگ سرد بنیاد فورد و بنیاد راکفلر صدها میلیون دلار خرج کردن و دپارتمان های مطالعه شوروی ترتیب دادن در دانشگاه های امریکا که همینطور که عرض کردم خانم کاندلیزا رایس از کجا اومده بیرون، ستارش از کجا درخشیده در دانشگاه پرینستون که الان جزو بنیانگذاران مؤسسه هوور هم هست و با دوستان هووری ایرانیش هم در تماس مرتب. پس همینجا در حقیقت در دپارتمان مطالعات راجع به شوروی در دانشگاه پرینستون که در حقیقت اینا کتابایی که الان عزیزان باید بهشون مراجعه بکنن و ببینن چه تحریفاتی از آنچه که در انقلاب اکتبر و بعدش اتفاق افتاده چه تحریفاتی کردن. ولی آنچه که در خود شوروی هم میومد دست کمی از این نداشت زیر نظر استالین و طرفداران استالین، همون تاریخ مختصر که عرض کردم. بحث من اینه که باید گرچه باید به اینا هم مراجعه کرد ولی با شک و تردید باید بهشون نگاه کرد. پس به چه مدارک و اسنادی باید ما مراجعه بکنیم؟ در اینجا من حس می‌برم که در درجه اول می‌توان به کتاب دو جلدی Russian Revolution نوشته ویلیام چمبرلن بیشتر نوشته‌های مستدلی که راجع به انقلاب اکتبر و بعدش به شوروی بیرون اومد در فاصله بین در واقع میشه گفت بین جنگ اول و دوم جهانیه در اینکه در اون زمان هنوز جنگ سرد شروع نشده در نتیجه یک سلسله از متفکرین و محققین غرب واقعا بدون اینکه تعصب ضد شوروی ضد کمونیستی و ضد بس به یک سلسله تحقیق زدن ولی البته بعدش هم بعد از فروپاشی یعنی در زمان گورباچف در حقیقت موقعی که رسال کتابخونه ها و اسناد و مدارک و در حقیقت آرشیو ها باز شد یه عده دیگه هجوم آوردن به شوروی و از اونجا مدارک و اسناد رو بیرون آوردن که همین الکساندر رابینوویچ یکی از اوناست استیفن کوهن یکی دیگه از اوناست باید بنابراین نوشته های هم قبل از جنگ سرد و هم بعد از جنگ سرد یعنی از زمان گورباچف به بعد رو در حقیقت که دیگه میشد وارد به اصطلاح اسناد و مدارک دست اول و تمام مجله ها اعلامیه ها غیره و غیره که در اون زمان بوده دسترسی پیدا کرد و بعدش من در حدود 20 یا 30 تا نویسنده الکساندر رابینوویچ رانالد سونی اثرات که تد اولریک مارک فرو ساموئل هارپر الیس اینگلیس ویلیام والش مایکل فرین و و و و اسمی دارم که نوشته های اینها رو ما باید بخونیم که بالاخره در بین این نوشته ها من کتاب الکساندر رابینوویچ رو دیدم که 3 یا 4 ماه قبل از اکتبر رو به دقت و از روی اسناد و مدارک واقعی بیرون کشیده از این جهت من اینو ترجمه شد اینکه از نوشته های این نویسندگان حالا نتیجه گیریه به اصطلاح چه بعد از مطالعه این نویسندگان به چه نتیجه گیری هایی میرسیم که مسیر انقلاب اکتبر به هیچ وجه مسیر بلا انقطاعی نبوده برخلاف آنچه که حمید شوکت و اونهایی که میگن استالینیز دنباله لنینه و یک خطی نبوده یا به عبارت دیگر استالینیز به هیچ وجه دنباله طبیعی لنینیز نبوده بلکه حالا شیوه تفکر لنین رو قبل از انقلاب و در دوران انقلاب دارم من بحث میکنم که تو چه باقی بوده و بعد چه بر سر این دیدگاه رفت لنین دست کم از زمان نوشتن کتاب امپریالیسم اعتقاد داشت که به دلیل رشد ناموزون سرمایه داری در کشورهای مختلف از یک سو و پیدا شدن اشرافیت کارگری در غرب و جذب بخشی از آنها توسط نظام حاکم از یک سو که در حقیقت کارگرا میدونیم که اشرافیت کارگری برای اولین بار توسط لنین تشخیص داده نشده بود در زمان انگلز و خود مارکس بارها و بارها راجع به اشرافیت کارگری در انگلیس صحبت میکنند مخصوصا در انگلیس برای اینکه به دلیل وجود مستعمرات اینا میتونستن ثروت‌های عظیمی از کشورهای آنچه که میگیم جهان سوم غارت بکنن و یه بخشش رو قطراتش رو هم به کارگرها بدن به امتیاز بهشون بدن در اینکه جذب سیستمشون بکنن از یک سو و وضع انقلابی در روسیه به دلیل ضعف و وابستگی بورژوازیش و فروپاشی اقتصادش و همینطور که عرض کردم استثمار در حقیقت مضاعف هم از طرف سرمایه‌دارای خارجی و هم داخلی کارگرای روسیه اون زمان واقعا انقلابی شده بودند. و البته کاری که روز سوسیال دموکرات و البته تمرکز کارگران در دو شهر اصلی پتروگراد و مسکو و جنبش عظیم دهقانی برای زمین و سول از سوی دیگر شرایط انقلابی از اروپای غربی به روسیه منتقل شد من قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم که چطور در خلاف آنچه که در دیدگاه عمومی مارکس چه در جلد اول کاپیتال و چه در مانیفست بحث میکنه که انقلاب ابتدا در غرب صورت میگیره و بعد غرب میره و کشورهای شرق رو صنعتی میکنه و در اونجا هم بازارها به حد اشباع میرسه و در اونجا هم انقلاب میشه اینطور نشد و در حقیقت کشورهای غرب اومدن به کشورهای جهان سوم، یعنی در حقیقت سه قاره تسلط پیدا کردن و اووردن این غارت هاشون رو به بخشی از کارگرای غرب دادن، اشرافیت کارگری به وجود آوردن و روحیه انقلابی رو در غرب از بین بردن در خلاف دیدگاه مارکس. البته مارکس دیدگاه دیگه ای هم داره که مزاروش مطرحش میکنه، که حالا اگر رسیدیم راجبش صحبت میکنه، یعنی یه دیدگاه نداشته، ولی دیدگاهی که در مانیفست و جلد اول کاپیتال مطرح میکنه اینه که الان تروتسکیست‌ها هم دنباله این رو گرفتن، هنوز از این نظر پیروی میکنن، در حالی که فرضاً مزاروش یا هری مگراف یا پاوسویزی نظرات دیگه مارکس رو در حقیقت بیان میکنن که جهان در حقیقت روحیه انقلابی از غرب به شرق منتقل شد و به این دلیل که انقلاب چین به انقلاب اکتبر پیروز شدن. از سوی دیگر تشروحی انقلابی در حقیقت در روسیه وجود داره، ولی انقلاب فوریه مسئله دیگری رو نیز به اثبات رساند، و اون این که اولا احزاب سوسیالیست یعنی منشویکا و اشعارا به این بهانه که مرحله انقلاب روسیه بورژوا دموکراتیکه حاضر نبودن قدرت رو به دست بگیرن و پس از انقلاب فوریه که به دست کارگران صورت گرفته بود قدرت سیاسی رو به دستی تبدیل سلطنت طلبا و کادرها کردن. بنابراین لنین به این نتیجه رسید که قدرت باید به شوراها منتقل بشه، برای این که احزاب اخیرم به هیچ رو حاضر به برآوردن هیچ یک از خواستهای بنیانی مردم، یعنی تأمین صلح برای مردم، نان برای شهرها و زمین برای دهقانان نبودن، و این در حالی بود که بلشویک‌ها با رهبری واقع بینانه لنین و طرح این خواستها و اعلام شعار تمام قدرت به شوراها از آوریل 1917 به بعد همینجوری به ساز تعداد اعضاشون و قدرتشون بیشتر شد و بالاخره بعد از کودتایی که کورنیلوف کرد اعتبارشون بسیار بالا رفت. حالا دیدگاه لنین از این طریق محک صحت خورد از نظر داخلی و تونستن شوراها در حقیقت قدرت رو به دست بگیرن، اما پیروزی انقلاب تازه آغاز کار و آسان‌ترین بخش از این مأموریت عظیم تاریخی بود. ادامه جنگ از سوی آلمان‌ها و امکان سقوط پتروگراد و مسکو و نابودی انقلاب بلشویک‌ها را وادار به امضای نرعش کردند، وادار به امضای قرارداد ننگین برشتیتوف کرد، و این اولین ضربه کاری بود که بر انقلاب وارد شد. بستن این قرارداد نه تنها متحدین سیاسی بلشویک رو ازشون جدا کرد، و عزیزان یادآوری بکنم که در شب 25 و 26 یعنی شب و روز بعد از پیروزی انقلاب اکتبر حزب بلشویک و شخص لنین از اسعارها و منشویک ها و سایر احزاب سوسیالیست دعوت کردند که وارد دولت بشن، منتها بر پایه رأی‌گیری آنچه که در شورا، یعنی به نسبت رأیی که از طرف شوراها داده میشه. منشویک‌ها به هیچ وجه نپذیرفتند، اشعارها جناح راستشون نپذیرفتند، جناح چپشون پذیرفتند و به بلشویک‌ها پیوستند. حالا چه اتفاق میفته بعد از قرارداد برستیتوف؟ همین جناح چپ اشعارها جدا میشن و یکی از اعضاشون میاد و تکنشه رو حسرت که تا جایی که به قول کروبسکایا لنین از رنج مخالفه نزدیکترین یارانش شبا نمیتونست بخوابه، و همونطور که عرض کردم اشعارها جدا شدن و به کشیدن تکنشه به روی لنین و دیگر سرانه از بلشویک کشیده شدن. بنابراین که شهر از هر طرف محاصره شده، شهرها دچار قحطی شدن، آلمان ها میخوان پتروگراد رو بگیرن، هر سرعت که دو راه بیشتر پیش پای بلشویک ها باقی نمونده، یا قدرت رو حفظ بکنن و منتظر وقوع انقلاب در دیگر کشورهای پیشرفته بمونن تا محاصره اقتصادی شکسته بشه و انقلاب فضایی برای تنفس پیدا بکنه و یا حکومت رو به سلطنت طلبان و کادت ها بسپاره. واقعیت این است که علی‌رغم آن که بعضی ها از اون عرصه که اینجا من نظرم مزاروش رو یه مقدار در این که تحلیلی که مزاروش از انقلاب اکتبر و پیامدهاش و شکست بعدیش کرده به نظر من یکی از عالمانه ترینه در کتاب فراسوی سرمایه. عزیزان اگه میخوان بسیلا به این کتاب مراجعه بکنن، میگه که اون یعنی لنین از جهت انقلاب، از جهت اهداف انقلاب دچار هیچ توهمی نبود. او استراتژی خودش رو اینجا یه مقدار وارد مسائل در حقیقت سیاسی تئوریک میشی. استراتژی لنین عبارت از این بود که حلقه ضعیف امپریالیسم باید شکسته بشه با یک انقلاب سیاسی در روسیه. این انقلاب سیاسی یک دوران تلاطم سیاسی به وجود میاره، یعنی دوره ای که در چند کشور اروپایی ممکنه انقلاب بشه، هر شبه که انقلاب سوسیالیستی مخصوصا بشه و این و در سایر جاهای دنیا، و این انقلاب سیاسی در اساس هم محاصره اقتصادی کشور تازه رو، دولت تازه رو و بروی دولت تازه رو خواهد شکوند و درج انقلاب میتونه نفسی بکشه و بعد اگر تونست وارد در حقیقت پروسه سوسیالیسم بشه. بنابراین انقلاب یه انقلاب سیاسی بوده. این یکی از اون نکات بسیار پر اهمیت راجع به انقلاب اکتبر و نه به انقلاب اجتماعی، یعنی انقلاب سوسیالیستی. گرچه به هیچ رو تحت هیچ شرایطی نمیتواند انقلاب سوسیالیستی را ضعیف بکنه، ولی به هر حال عملی واحد اینا نیستن و این دیدگاه لنین کاملا با تز انقلاب مداوم مارکس، یعنی یک انقلاب سیاسی میتونه به تدریج به طرف انقلاب اجتماعی بره. اینو بهش میگه در حقیقت دیدگاه اصلی مارکس راجع به انقلاب مداوم یا پرمننت رولوشن چیه؟ اینه که از این انقلاب سیاسی شروع میشه و به تدریج در یک دوران گذار و یک دوران چندین و چند ساله به طرف سوسیالیسم خواهد رفت. ولی حالا چه اتفاقی افتاد؟ هنگامی که موج شورش ها و قیام های انقلابی بدون نتیجه چشمگیری در جاهای دیگر فروکش کرد، لنین با هوشیاری خاطر نشان کرد که نمیتوان قدرت رو دوباره به تزار سپرد و باید به دفاع از آنچه باقی مانده برخاست. او از همون ابتدا امید داشت که توان بالقوه سیاسی حلقه ضعیف بسای انقلاب جهانی رو به دنبال. حالا این دیدگاه لنین بود که میگفت یه انقلاب سیاسی باید کرد که بعداً اگر در کشورهای دیگه انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره بیان به کمک کشور شوراها و بعدش ما بتونیم تازه قدم در راه سوسیالیسم برداریم. در حالی که لنین همیشه آگاهی خود را نسبت به تفاوت بنیانی میان انقلاب سیاسی و اجتماعی و حتی در زمانی که او به طور برگشت ناپذیر مجبور به اتفاق از آخرین بقایای انقلاب سیاسی شده بود حفظ کرد، تفاوت در اینجا حالا استالین این تفاوت حیاتی و بنیانی رو به کلی محو کرد و وانمود کرد که قدم اول در جهت پیروزی سوسیالیسم عین سوسیالیسم، یعنی دوران گذار رو با سوسیالیسم عوضی گرفت و گفت سوسیالیسم همینه. اگر لنین در عدم وقوع انقلاب جهانی وظیفه انقلاب روسیه رو در مجموع حفظ خود در انقلاب آینده جهانی به گشایشی از سوی شرایط مساعد در جاهای دیگر جهان میدید، استالین این وضع فاجعه بار رو به عنوان یک مزیت و موهبت، این خمینی که جنگ میگفت موهبت آسمانیه، یه موهبت میدید اینا. استالین در واقع عکس العمل سیاسی آن زمان در برابر شدائد و تنگناهای موجود رو یک ایدئال اجتماعی عمومی به حساب آورد. اینا دو تا دیدگاه کاملا متفاوته بین لنین و استالین. به این دلیلی که نظر من اینه که این یک چیز بلا انقطاع در خلاف دید حمید شوکت نیست. در اینجا هاست که انقطاع میان خط لنین و خط استالین و تفاوت بنیادی در دیدگاه و جهانبینی و فرهنگ سیاسی این دوتا آشکار میشه. گسست و انقطاع عمیق میان ایدئال های سوسیالیستی و آنچه که در زمان استالین و پس از او در شوروی پیاده شد رو باید در تفاوت بنیادین میان دیدگاه های استالین و لنین و بسیاری دیگر از رهبران اصلی حزب بلشویک دید که بعداً جان خودشون رو از دست دادن. عزیزان این رو دقت بکنن، حتی لنین حتی 4 سال پس از انقلاب اکتبر و به مناسبت 4 سالگرد انقلاب اینطور می‌نویسه: هدف مستقیم و بلافصل انقلاب روسیه انقلابی بورژوا دموکراتیک بود تا بقایای قرون وسطایی رو از میان بردارد و از صحنه جامعه بزداید و روسیه رو از توحش و بربریت این مایه شرم پاک کند و این مانع سنگین رو از سر راه هر نوع فرهنگ و پیشرفت در کشور ما برداره. این 4 سال بعد از انقلاب این حرفا رو میزنه. او از سال 1921 به بعد دست به یک انتقاد بی امان از خود، از حزب و از استالین میزنه و خواهان برکناری او میشه. عزیزان باید وصیت‌نامه لنین رو بخونن. تا زمانی که استالین زنده بود نذاشتن چاپ بشه. هدف او در سالهای پایانی عمرش حفظ اتحاد میان کارگران و دهقانان و نظرش این بود که اگر چنین نشود تمامی انقلاب با شکست روبرو خواهد شد. آنچه از زمان مرگ لنین تا تحکیم قدرت استالین گذشت، یعنی در سالهای بین 1924 تا 28، یک دوران بسیار پرتلاطم و بسیار پر اهمیته. بحث ها در بین گروه ها و فرکسیون های مختلفی حزب بالا میگیره بین 1924 و 28. بحث درباره راه های علاج فاجعه با شیوه های آزمون خطا طبق دیدگاه های مختلف درون حزب بحث میشه. این که چرا جناح استالین بالاخره پیروز میشه در این بحث ها خودش یک داستان کاملا جداگانه است که واقعا باید این مطالعه بشه که چطور شد جناح استالین پیروز شد تو این بحثا. این رو از همه بهتر اصلا که ایساک بویسر چند تا کتاب نوشته اینو باز میکنه. من قبل از اینکه وقت تموم بشه میخوام نظر خودم رو که بعد از اینکه در حقیقت استالین جناحش پیروز میشه و البته تروسکی هم اشتباهات وحشتناکی میکنه، برای اینکه لنین هدفش این بود که با تروچکی در حقیقت دست دوستی بده و استالین رو کنار بزند، در حقیقت این دست دوستی رو به طرف لنین دراز نکرد تروچکی. این رو اصف پیشه که خودش تروچکیسته انتقاد شدید به تروچکی میکنه هست که کتاباش و بعدش دیگه به اصلا اجازه نمیده. استالین میگه کسی رو اجازه نمیده که بره در بستر بیماری در حقیقت لنین، یعنی در حقیقت محدود میکنه لنین رو در بستر بیماری. ولی بعد از چه اتفاقی می افته؟ آنچه از اواخر دهه 1920 یعنی بعد از در حقیقت تحکیم قدرت استالین به بعد در شورای پیاده شد، نه سوسیالیست، این نظر خودم راجع به اون زمان، نه سوسیالیست که نظام بود با سلسله مراتب فرماندهی از بالا چه در صنایع و چه در دیگر قلمروهای فعالیت اجتماعی 100% دشمنی با سوسیالیسم می‌دید. همراه با تقسیم کار اجتماعی شدید و استثمار و بیرون کشیدن ارزش اضافی از طریق فشار سیاسی و بنابراین دارای رگه‌های قدرتمندی از هنجارهای ماقبل سرمایه‌داری. از آن مهمتران که سمت و سوی گرایش، حالا ممکنه اون زمان سخت بوده چون بعضی از عزیزانی که با من استراتیز میکنن میگن که خب اون شرایط سخت بوده، ولی گرایش عمومی چی بود؟ گرایش چنین نظامی نه به سوی از میان بردن تقسیم کار، نه به سوی حاکم کردن تولید کنندگان واقعی و سپردن کار مردم به دست مردم و به سوی آزادی و رهایی انسان از خود بیگانگی و دخالت دادن هرچه بیشتر توده های مردم در سرنوشتشون و خود گردان کردن امور و در نتیجه و به سوی پژمرد شدن و زوال نهایی دولت که دقیقاً به عکس به سوی گسترش و قدرت‌گیری هرچه بیشتر دولت بر مردم، جدایی هرچه بیشتر چنین دولتی از مردم، گسترش قدرت نیروهای امنیتی و سرکوبگر آن و بیگانگی هرچه بیشتر توده‌های مردم از این دولت بود، از این بوروکراسی و از این نظام. تنها چیزی که چنین نظامی رو ظاهر فریبنده از سوسیالیسم میداد که هنوز هم میگن سوسیالیستیه، یک نبودن قوانین ارث آره و در نتیجه نبودن مالکیت خصوصی که بعدن دیدیم در آستانه فروپاشی شوروی چطور همین قانون را از بین بردن و دوباره قانون ارث رو آوردن. ولی مدیران سطح بالا و اونا گرگ هایی که به وجود اومده بودن تو حزب آماده بودن که بپرن و تمام این سرعت ها رو بگیرن. بنابراین یکی نبود قانون ارث و در نتیجه نبودن مالکیت خصوصی به طور قانونی و دیگری البته آموزش و بهداشت رایگان، یعنی وجود یک نوعی دولت رفاه در اونجا بود که اینا چیزای خیلی خوبی بودن. هیچ یک از این دو اما به معنای از میان رفتن حاکمیت سرمایه و عمل کردن قوانین بنیانی آن نبودن. حاکمیت سرمایه یعنی چه؟ به این چیزی که من از منظرش یاد گرفتم میخواستم در این چند دقیقه باقی مونده با عزیزان، سرمایه هم میتونه پیش سرمایه داری باشه، هم میتونه سرمایه داری باشه، هم میتونه ما بعد سرمایه داری باشه، ولی حاکمیت سرمایه است. یعنی در حقیقت رابطه سلطه و تابعیت، رابطه سرمایه نه سرمایه داری. سرمایه داری یعنی سرمایه صنعتی. حالا اگر شد اینا رو من که اصولا سرمایه داری چجوری هست، شاید سرمایه تجاری، سرمایه تجاری صحبت میکنیم یا سرمایه صنعتی. ولی سرمایه میتونه ما بعد سرمایه داری هم باشه که در شوروی در حقیقت یک رژیم سرمایه ما بعد سرمایه داری بود. یعنی در حقیقت سلسله مراتب هم در اقتصاد و هم در جامعه باقی میمونه رابطه سلطه و تابعیت، ولی به جای سرمایه دارا چی میاد؟ حزب و دولت و دستگاه های امنیتی. در مدون فرق نمی کنه، ولی رابطه سلطه و تابعیت، مسئله استثمار و بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگر سر جاش میمونه، ولی بازم رابطه سلطه و تابعیته. منتها سرمایه داری نیست، ما بعد سرمایه داریه که اسمشو گذاشتن سوسیالیسم. حالا این چه بدیها و پلیدیهایی داره؟ از نظر سیاسی بیرون کشیدن ارزش اضافی و استثمار کارگر به جای اینکه جنبه اقتصادی داشته باشه جنبه سیاسی پیدا میکنه، به این معنا که به جای اینکه کارگر رو بیرونش بکنن و بره بمیره خودشو بکشه و یا زیر یه پل جون بده، هر شبت که اگر کار نکر میشستنش سیبری، بنابراین پولشو باید بدم، پول زندگیشو، در حالی که در سرمایه‌داری هیچ وقت این کار رو نمی کنن. دوم عبارت از اینه که کارگرها رو در حقیقت، حالا در سرمایه‌داری کارگر اگه کار نکر این لازمش بیرون خیلی راحت، در شورایی ولی شغل ثابت دارم، یعنی شغل تمام عمر به کار، یعنی به اصلا امنیت شغلی مطابق قانون اساسی به وجود آوردن. از طرف دیگه حاکمیت سرمایه هم باقی موند، بنابراین کارگرا کار نمی کردن و یا خرابکاری می کردن و یا نمان چکش و گازنبر امثال همون می دوزیدن یا ماشینی که می اومد مثل پابدا و یا مسکویچ بود که ما می دیدیم کار نمی کردن. در نتیجه از یه طرف کارایی سرمایه داری زیر فشار اقتصادی در این کشورها رو نداشت و از طرف دیگه خوبی های سوسیالیسم رو نداشت. در نتیجه یک چنین سیستمی امکان دوامش وجود نداشت و نمیتونست در خلاف اون چیزی که خروشوف میگفت ما تا چند سال دیگه به غرب میرسیم و از غرب هم جلو میزنیم، در چنین شرایطی نمیتونست. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این بود که به تدریج این سیستم به طرف زوال رفت و به تدریج دریدن در حقیقت حزب کمونیست شوروی. همین شد که دیدیم گورباچوف و امثالهم و امثالهم که تئوری همگرایی رو پذیرفتند و در نتیجه باعث تلاشی این کشور و غارتش شدند و تازه حالا نتایج اونو دارن میبینن و یک مرحله جدید داره به وجود میاد. من با این جمله چون ساعت دومم تموم شده تموم میکنم. تاریخ نه تنها به پایان نرسیده، تاریخ تازه شروع شده. تاریخ تازه شروع شده. بحث من با بسیاری از عزیزانی که همین طرفدار شوروی سابق هم این بود که شوروی سابق تبدیل به مانع سختگیری در سر راه پیشرفت سوسیالیسم و به طور کل پیشرفت بشریت شده بود. حالا میفهمیم این حرف یعنی چه. تازه حال گورباچوف و آقای چیز میفهمن که چهره واقعی امریکا رو دارن میشناسن. این ترتیب ساعت دومم تمامه و من از عزیزان به این ترتیب خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش. عرض شود که من در هفته آینده گزارش مالی خواهم داد و وضع مالی صندوق رو برای عزیزان باز خواهم کرد که اگر بخوان اصلاح کمک ها رو عزیزان ادامه بدن و اگر ما وقت چه دیگه ای باید بکنیم. به این ترتیب شب و روز عزیزان خوش.